بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. و بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تحر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صحبت در تفسیر آیه 125 سوره مبارکه بقره است. و از جعلنا البیت مثابتا للناس، به یاد آورید موقعی که ما خانه خدا رو محل رجوع مردم قرار دادیم، که مردم به خانه خدا وارد می شوند و برای اونها این خانه خدا یک محل امنی است که هر کسی در خانه خدا بیاد در محل امن آمده و از تعرض دیگران محفوظ میمانه. و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، که خداوند می‌فرماید که این مقام ابراهیم، اونجایی که حضرت ابراهیم در اونجا سنگی که حضرت ابراهیم پاش روی اون سنگ گذاشته و بت‌ها رو شکسته و حالا هرچ مقصود باشه، جایگاهی است که حضرت ابراهیم در اونجا این کارها رو انجام داده، اونجا رو مصلای خودتون قرار بدید و نماز بخوانید. لذا آیونی که مشرف میشن مکه در مقام ابراهیم اونجا مصلا قرار میدن و نماز میخونن. میگن پشت مقام همه باید نماز بخونن. و اتخذوا، صیغه امر، من مقام ابراهیم مصلا، مقام ابراهیم را مصلای خودتون قرار بدید. و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، و ما تعهد گرفتیم و خواستیم از حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل ان تحر بیتی للطائفین، اینکه خانه خدا رو تطهیر کنند، پاک نگه دارند برای طائفین، برای اون کسانی که طواف میکنند و اونهایی که اعتکاف میکنند و اونهایی که رکوع میکنند و اونهایی که سجود میکنند. خب این ظاهری بود از این آیه شریفه که در اینجا ذکر شد. در اینجا نکاتی مورد توجهه که بد نیست به اون نکات دقت بکنیم. یکی این که ان تحر بیتی للطائفین والعاکفین، این تطهیر در اینجا چیه؟ تطهیر ظاهری است یا تطهیر باطنی است؟ که خانه خدا رو تطهیر باید کرد. خب این از هر گونه آلودگی ها باید ما خانه خدا رو تطهیر کنیم. یکیش این است که خب ظواهر بیت خانه خدا باید پاک باشه، از هر آلودگی باید پاک باشه، باید منزه باشه و خانه خدا تمیز باشه، پاک باشه، هیچ آلودگی ظاهری نداشته باشه. نکته دوم این است که تطهیر باطنی هم باید انجام بشه، یعنی افرادی که در اونجا وارد می شوند کسانی باشند که روحیشون پاک باشه، مسلمان باشند، نه مشرک باشند و کافر باشند. کفار و مشرکین رو اونجا راه ندید. در خانه خدا جایی برای مشرکین نیست که ما در اینجا مشرک رو بیاییم در خانه خدا راه بدیم. نکته دیگری که در اینجا مطرحه، اون کلمه عاکفین به معنای اعتکافه، یعنی کسانی که میان در مسجد طواف میکنند یا اعتکاف میکنند و خلاصه در اونجا محل عبادتشون هست. در آیه شریف و تخذو من مقام ابراهیم مصلا، این قسمت از آیه رو دو جور خوندند. بعضی ها به صیغه امر خوندند و تخذو من مقام ابراهیم مصلا، بعضی ها از مفسرین و قراء به صیغه ماضی خوندند و تخذو، یعنی خبر از گذشته است که در زمان حضرت ابراهیم هم اینجا مصلا بوده و تخذو من مقام ابراهیم مصلا، اونها اخذ کردند. خب اگر و تخذو رو صیغه امر بدانیم، معناش این است که این امر به پیامبر ماست، که پیامبر ما این مقام ابراهیم رو مصلا قرار بده برای شیعیان و مؤمنین و مسلمین. و اگر به صیغه ماضی بخونیم، خب معناش این است که نه، در گذشته این چنین بوده است، حالا در الان هم باشه، ولی این مربوط به خبر از گذشته است. که اگه به صیغه ماضی ما این و تخذو بگیم. نکته دیگری که در اینجا مطرحه که ما در رابطه با این آیه شریفه باید مورد توجه قرار بدیم این است که این بیت در قرآن در موارد متعددی استعمال شده، گاهی به صورت مطلق بیان شده. مثلا گفته میشه که و از جعلنا البیت مثابتا للناس، خب اینجا بیت مطلق ذکر شده. گاهی در قرآن داریم بیت الحرام تعبیر شده، گاهی تعبیر شده به بیت المحرم، گاهی تعبیر شده به بیت العتیق. خب در آیات متعدده گاهی مطلق و گاهی مقید به قیودی ذکر شده. مقصود از بیت یا بیت الله مثلا گاهی تعبیر شده، گاهی تعبیر به بیتی شده، یعنی بیت خداوند، خانه خداوند. اینها همه یک مطلبه، چه بیت مطلق باشه در قرآن چه مقید بشه به بیت الله الحرام، چه مقید بشه به بیت المحرم یا بیت العتیق یا بیتی یا بیت الله، همش یکیه، یعنی خانه خدا. اما شرافت خانه خداوند در بعضی از الفاظ و تعبیرات بیشتر از تعبیرات دیگره. مثلا وقتی خداوند می‌فرماید بیتی، این دیگه خانه خودم، این خیلی شرافت زیادی براش تعبیر شده. بیت الله تعبیر قشنگی است و تعبیر بیت المحرم یا بیت الحرام، بیت العتیق، اینا همه تعبیراتی است که دلالت بر شرافت اون خانه خدا میکنه. خب کلمه دیگری که در آیه شریف مورد توجهه کلمه مثابته. مثابتن للناس، این بیت الله الحرام، این خانه خدا، این کعبه، این مثابتن للناس. مثابت از ماده صوب، یعنی چیزی که برگشت به اوست. صابع رجعه به معنای رجعه است، یعنی رجوع به او میکنند. خب مثابتا للناس، ثواب هم که میگن از همین ماده مثابت. ثواب هم یعنی شما هر کاری که خیری انجام بدید، ثواب یعنی برگشتش به خودتونه، برای خودتون انجام دادید. شما اون آیه شریفه میفرماید هر چی که خیر انجام بدید، برای لفل نفسه، برای خودتون انجام دادید. لذاست که ثواب و صوب و مثابت و امثال اینها همه از این جهت، یا مثوبت که در قرآن تعبیر داره، اینا همه یک معناست، یعنی پاداشی که به انسان داده میشه، جای رجوعی است. صابه به معنای رجوع هست. مثابت یعنی مرجع، محل برگشت، محل برگشت انسان ها که میگیم خیراتی که انجام میدید برگشتش به خودتونه. عاکفین که در این آیه استعمال شده است، تعبیر عاکفین از ماده عکوف و اعتکاف هست که معناش همونی است که انسان عبادت ها و مواظبت هایی که باید بکنه اون اعتکاف رو انجام بده، مثلا در خانه خدا توقف میکنه و عبادت میکنه. نکته دیگری که در اینجا مطرحه این است که این آیه شریفه و از جعلن البیت مثابتن للناس، این با آیات قبلی چه تناسبی داره؟ در آیه قبل اگر نظر مبارکتون باشه گفتیم و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال ادنی جاعلک للناس اماما. بعد از این که در آیه گذشته راجع به امتحاناتی که در رابطه با حضرت ابراهیم مطرح شد و حضرت ابراهیم بهترین امتحان رو پس داد، فأتمهن یعنی اون امتحانات و ابتلاعات رو همه رو به خوبی پشت سر گذاشت و موفق شد، قال انی جاعلک للناس اماما. خب حضرت ابراهیم به مقام امامت رسید که مقام امامت فوق نبوته. بعد از نبوت به مقام امامت میرسه. خب این به این مقام که رسید و از جعلن البیت مثابتن للناس و امنا، که خانه خدا محل امن، محل رجوع مردم و مقام ابراهیم در اونجا خیلی روشنه که یه مقام والایی برای حضرت ابراهیم بعد از اون امتحانات و بعد از اون همه مشکلاتی که برای حضرت ابراهیم به وجود آمد و همه رو تحمل کرد و از امتحانات پیروز شد، مقام ابراهیم اونجا براش در خانه کعبه قرار داده شده که همه باید بیان پشت مقام ابراهیم اونجا نماز بخونن. واجبه که همه بیان اونجا نمازشون رو پشت مقام ابراهیم قرار بدن. وقتی پهلوی خدا شما مقام داشته باشید، پهلوی خلق خدا هم باید برای شما احترام قائل بشن. لذا این ارتباط این آیه با آیه قبل، که آیه قبل هم راجع به امتحانات حضرت ابراهیم بود و اینکه انی جاعلک للناس اماما، این ارتباطش با آیات قبل به این صورته: و اذ جعلنا البیت مثابتا للناس. وقتی که اون سلوک عملی حضرت ابراهیم رو شما دیدید و این امتحانات رو، حالا دیگه مقام ابراهیم در خانه خدا قرار داده شده. خب این یک نکته. نکته دیگری که در اینجا هست، یه تعریضی هست به یهود و نصارا و مشرکان که دعوت به توحید، اینکه حضرت ابراهیم مقامش مال چیه؟ یکی از امتحانات و یکی از مبارزاتی که حضرت ابراهیم داشت و مقامی که پیدا کرد برای اینکه دعوت به توحید کرد، برای اینکه بت‌ها رو شکست، بت‌هایی که مظاهر دنیوی دنیا پرستان بود اینا رو نابود کرد. خب این معناش این است که در این عالم وجود کسانی که با بت و بت‌ها مبارزه می‌کنند، با شیاطین مبارزه می‌کنند، با تواقیت مبارزه می‌کنند، اونها دارای مقام بالایی هستند. شما نگاه کنید در مابین بت پرستان که میان بت رو عبادت میکنن، یه مرتبه حضرت ابراهیم با کمال شجاعت میاد همه بت ها رو میشکنه، یعنی جان خودش رو در معرض خطر، بلکه خطر قطعی قرار داده، چون واقعا اینها باید حضرت ابراهیم رو میکشتن و نابود میکردن، ولی حضرت ابراهیم ایستاد چون بیان و منطق قوی داشت و با استدلال اینها رو به توحید دعوت کرد. لذا این مقام برای حضرت ابراهیم پیدا شد. خب یکی از نکاتی که در این آیه شریف مورد توجه، اهمیت خانه خداست. خانه خدا خیلی اهمیت داره. در آیات زیادی شما در قرآن میبینید: وذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و امثال اینا. نعمت هایی که برای خدا ذکر میشه، یکی از نعمت ها همین خانه خداست، که این خانه خدا رفتن مردم مکه و طواف در خانه خدا، این نعمت الهی برای ایجاد وحدت، اتحاد بین مسلمان ها. مسلمان ها به این وسیله با هم دیدار می کنند و وحدت پیدا می کنند و این ارزش زیادی داره که این خانه خدا رو براش ارزش قائل باشید، اهمیت قائل باشید. لذا میگیم واجبه که هر کسی اگر توان داشته باشه و استطاعت داشته باشه بره خانه خداوند و اون حج رو انجام بده، عمره رو انجام بده. این اهمیت خانه خدا. نکته دومی که در این آیه شریفه، نکته دیگری که مطرح این است که خانه خدا امنه، یعنی باید انقدر برای خانه خدا شما اهمیت قائل بشید که فی بیوت اذن الله ان ترفع، و عرض کنم و من یرد فیه به الهادن به ظلم نزق همن عذاب علیم. اگر کسی نسبت به خانه خدا اهانت بکنه براش عذاب عظیمه. خب اینها برای این است که این هاذ البلد الامین و آمنهم من خوف و امثال اینها که در قرآن آمده، همه برای این است که به ما بفهمونه که خانه خدا از ارزش ویژه‌ای برخورداره و خانه خدا محل امن. اگر کسی در خانه خدا وارد شد، کسی دیگه حق نداره به او متعرض بشه. که و من یرد فیه به الهاد به ظلم نزقه من عذاب علیم و من دخله کان آمنا. در آیات قرآن این نکته واضح شده که کسی که در خانه خدا وارد بشه در امنیته، ولو یه مجرمیه. الان یه مجرمی آمده و پناه آورده به خانه خدا و خب در اونجا محل امن هست و باید در تا مادامی که در خانه خدا هست بهش متعرض نباشه. خب نکته دیگری که در اینجا آیه شریف مطرحه، اون مقام ابراهیمه، که مقام ابراهیم یه سنگی است که پای اثر پای حضرت ابراهیم به صورت اعجاز در اون سنگ مشخص شده. یه حالت برجستگی داره که معلومه اینجا جای پای حضرت ابراهیم بوده و معجزه است که باقی است. در اونجا مشخصه که جای پای حضرت ابراهیمه. حالا در اینجا البته بعضی از مفسرین آمدن گفتن که این سنگ همون سنگی است که حضرت ابراهیم زیر پاش گذاشته و رفته بت‌ها رو شکسته. بت‌هایی که شکسته حضرت ابراهیم، این پاش روی این سنگ بوده. و عرض کنم این یک احتمال. احتمال دیگری هست که و اذن فی الناس بالحج، حضرت ابراهیم که عرض کنم بر این که بر فراز این سنگ رفت و مردم رو به حج دعوت کرد، این هم یک احتمالی است که در اینجا داده شده. و به هر تقدیر پا گذاشتن حضرت ابراهیم در این سنگی که مقام ابراهیمه، این ثابته و مسلمه، یعنی کسی در این شبهه‌ای نداره که پای حضرت ابراهیم در این سنگ قرار گرفته و به وسیله این حرکت بت‌ها رو یا شکسته یا مردم رو دعوت کرده به حج. نکته دیگر این است که خب این واتخذوی که در این آیه بود یا صیغه ماضی است که اشاره کردیم یا صیغه امر. اگر صیغه ماضی باشه اخبار از گذشته است، معناش این است که حضرت ابراهیم در اون زمان هم این مقام مصلا مقام ابراهیم در اون زمان هم بوده و این جدید نیست که بگیم در زمان پیامبر فقط احداث شده باشه. اما اگر صیغه امر باشه و تخذو بگیم، معناش این است که پیامبر این کار رو انجام بده، دستور رو پیامبر بده و در زمان پیامبر این حرکت انجام بشه که مصلا رو مقام ابراهیم قرار بدن. خب این هم یک مطلب. ما مطلب دیگری که باز قبلا اشاره کردیم همون تطهیر ظاهری و تطهیر باطنی است که خانه خدا هم باید ظاهرش تطهیر باشه، پاک بشه، و هم باطنن مشرکین و کفار رو در حرم امن الهی راه ندیم. و نکته دیگر این است که وعهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان تطهر بیتی، حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل این وظیفه رو دارن که خانه خدا رو تطهیر کنن. اب انما المشركون نجس، مشرکون نجسن. حالا اینها عرض کنم که نباید در خانه خدا راه داده بشن. خب شما میبینید در قرآن گاهی طهارت رو در طهارت ظاهری استعمال میکنن، گاهی در طهارت باطنی. مثلا و انزلنا من السماء ماء طهورا. خب این ماء طهورا چیه؟ یعنی آب که پاک کننده است، پاک است و پاک کننده است. خب این طهارت ظاهریه، یعنی آب باعث میشه که طهارت ظاهری برای انسان پیدا بشه. اما گاهی تعبیر به طهارت شده منظور طهارت باطنی هست. مثل چی؟ مثل فتیممو سعیدن طیبا. شما وقتی آب نباشه غسل بکنید یا وضو بگیرید، تیمم کنید. خب تیمم طهارت ظاهری نیست، خاک بالاخره یه مقدار تمیز نیست. اینطور نیست که خاک یه چیز تمیزی باشه. این طیب، سعیدن طیبا، ولیکن یرید لیطهرکم، به وسیله تیمم شما تطهیر پیدا میکنید، طهارت پیدا میکنید. خب این طهارتی که به وسیله تیمم پیدا میشه طهارت ظاهری است یا طهارت باطنی است؟ طهارت باطنی است. حتی ممکنه شما دست شما کثیف میشه، صورت شما کثیف میشه به وسیله تیمم، اما یه طهارت باطنی در اینجا پیدا میشه. یعنی ما خودمون رو در مقابل خداوند با اینکه دست به خاک میزنیم و صورتمون رو خاکی میکنیم، یک تواضع و کوچکی در مقابل خداوند انجام میدیم. این خاکسار شما هستم تعبیر میکنیم، گاهی میگه من خاکسار شما هستم. این تیمم هم یک خاکساری در مقابل خداونده، یعنی غرورتو بشکن در مقابل خداوند، غرور نداشته باش. و اون شخصیتی خداوند طوریست که باید همه در مقابلش تواضع بکنن. یا شما میبینید آیه شریفه میفرماید خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. شما مالتون رو اگر زکاتش رو بدید تطهیر میشه، پاک میشه. اگر مالتون رو خمسش رو بدید پاک میشه این مال. خب این چجوری پاک میشه؟ پاک ظاهری است یا پاک باطنی است؟ این یعنی تطهیر باطنیه. یعنی وقتی شما یه اموالی دارید از یه حدی که زیادتر شد، این مالتون رو بیایید به فقرا تقسیم کنید. وقتی این مال رو به بین فقرا تقسیم کردید، زکات دادید، این مال شما تطهیر میشه، پاک میشه از آلودگی ها. منظور آلودگی ظاهری نیست، باطنیه. یعنی این پول مخلوط به حرامه. شما اگر به فقرا ندید، این مخلوط به حرامه، این پول کثیفه، پول مشتبهه، پول مال مخلوط به حرامه، حق فقرا درش هست. اما وقتی زکاتش رو میدید این مال پاک میشه. اینجا در آیه شریفه تعبیر شده خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، که این اموال تطهیر میشه به این وسیله. اگه خواستید آب بکشید این پولا رو، چجوری باید تطهیرش کنید؟ تطهیرش تطهیر باطنیه، بدید به فقرا. اگر دادید به فقرا این پولها تطهیر میشه و تزکیهم بها، و این تزکیه شماست، روحیه شما گذشت از پوله. وقتی از پول گذشتی میگن هر کی از پول بگذرد، بعضی ها میگن هر کی از پول بگذرد. اگر از پول گذشتید و تونستید این حالت رو انجام بدید که زکات مالتون رو بدید، خمس مالتون رو بدید، در این صورت شما به مقامات عالیه خواهید رسید. و خلاصه این که در آیه شریفه اشاره است به اینکه خانه خدا رو باید تطهیر کرد، هم تطهیر ظاهری، هم تطهیر باطنی، هم از آلودگی ها باید تمیز بشه که ظاهرش تمیز بشه، نجاستی در اون نباشه و تمیز باشه خانه خداوند، که مردم میان لذت ببرند از تمیزی که در اونجا هست. و هم این که افرادی که قلبشون ناپاکه مثل مشرکین و کافرها، اینها در اونجا راه ندارند، تطهیر ظاهری و تطهیر باطنی. خداوند متعال انشاءالله که نصیب همه ما بکنه که انشاءالله به خانه خدا مشرف بشیم و قلبمون پاک بشه، هم ظاهرمون هم باطنمون افراد پاک وارد خانه خدا بشن و در مقابل خداوند با کمال تواضع و خاکساری عبادت خالص و مخلصی داشته باشن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.